چمان توانگری مسئله من بوده همیشه. چگونه میتوان هم توانگر زیست، رشد و پیشرفت و رفاه و هم از درون به ایمان و ساحل امن رسید؟ اگر چنین سوالی تو ذهنتونه، من به شما خوش آمد میگم. نه به این معنی که بخوام مدعی باشم که جواب این سوال رو بردم، نه، خود شاهد منظورم این نیست. منظورم اینه که به این نقطه رسیدن، به این سوال رسیدن، به این مطالبه از زندگی رسیدن که من چنین وضعیتی میخوام، این خودش نقطه به نظر من بسیار جالبیه. و به عنوان کسی که 48مین سال زندگیمو دارم طی میکنم، بخوام به شما بگم که بچه این شیوه درستی هم بوده، حداقل در مقایسه با خیلی از شیوه هایی که one sidedness، یک سوی نگری میده، این شیوه از تعادل بیشتری برقراره. البته که من حرف جدیدی نمیذارم، مکتب جدیدم نمیارم. ایمان و توانگری دغدغه بسیاری از انسان‌ها در کره زمین بوده، در رویای خیلی از آدم‌های بزرگ بوده که ما وامدار اونها هستیم. من فقط به عنوان آدمی که در قرن تازه دارم زیست می‌کنم، تجربه زیسته خودمو دوست دارم به کسایی که شاید مثل من اونها هم دغدغه‌ای شبیه داشته باشن معرفی کنم. این نه برای من دکانیه، نه برای من عزتیه، هیچی. من فکر می‌کنم من موظفم فقط این گفتمان رو هم در واقع مطرح کنم، گفتمانی که تو 20 سال گذشته براش تلاش کردم و طبیعتاً خب به پختگی‌های رسیده، خامی‌هایی داشته و حتماً بعد از امروز هم توسط خودم، اگر عمری داشته باشم، هم توسط دیگرانی توسعه پیدا خواهد کرد، نقایصش رفع خواهد شد، متناسب سازی با زمان خواهد شد. به عنوان شاید یک دیباچه میخوام بگم، خدایی که من در کودکی و نوجوانی خودم آموختم متعلق به دورانی است که توش احساسات دینی بسیار غلبه داره. نهایت دغدغه یک معلم دینی یا یک روحانی و یک آخوند مذهبی این بود که ما یه اشکی بریزیم برای مثلا فلان پیشوای مذهبی و فلان واقعی که احساسات برانگیزه. خیلی دینداری سوال برانگیزی نبوده، پرسشی مطرح نبوده، پاسخها آماده بوده و معمولاً پاسخهای تند و سهمگینی به مخالفان به ما آموزش داده می شده که مثلا پرسون اونایی که به خدا شک دارن مثلا چه می دارن فلان و فلان، انگاری سوال دار شدن براشون خیلی خوشایند نبود و بیشتر من فکر می کنم جست پاسخ به سوال هم می گرفتن. یعنی مثلا فرض کنید من در مدرسه هم خب اکثر آثار مرحوم آقای مطهری رو خوندم، خیلی هم نسلای من اینجور بودن دیگه. خب آقای دستگیر شاید برای ما جواب نداشت، خیلی گفتمان منبری داشت و خیلی اخلاقی بوده، شاید برای ذهن پرسشگر نوجوانی ما زیاد چیز نداشت. اون سبک تربیت دینی حتی در مدارس مقدار مذهبی هم به نظر من سبکی بود که بیشتر جست دانستن پاسخ‌ها رو داشتن. ما رو دعوت می‌کردن به این که مثلا کتب بزرگوانی بخونیم، آقای بهشتی رو می‌خوندیم، آقای مطهری رو می‌خوندیم، مرحوم آقای شریعتی رو من می‌خوندم خودم و خب لذتاش هم بردم، انکار نمی‌کنم. برای اون دوران بسیاری از سوالات ما رو پاسخ میداد، چون هنوز سوالات عمیقی هم نداشتیم. خالصانه بخوام به شما بگم، صادقانه بهتون میگم، اصلا به جایگاه سوال عمیق نرسیده بودیم. ولی چیزایی هم که بهمون داده میشد احتمالاً ما رو به سمت سوالات عمیق سوق نمیداد. یعنی مثلا تو مدل‌های تربیتی دیگه که بعداً تو دنیا دیدم این بود که از ابتدا فرد رو به سوالات عمیق‌تر و جدی‌تر هدایت می‌کنن و تشویق می‌کنن، نه به دانستن جواب‌های نمی‌دونم سطحی و حافظه‌ای و نمی‌دونم امام اول، علی، امام دوم. اصلا یعنی دغدغه‌ای که در تربیت حداقل فکر کنم من یا خیلی از بچه‌های همنسل من بوده اینه که پاسخ‌های ساده برای سوالات بسیار ساده، و این آدم ذهن نقادی رو پیدا نمی‌کرد که مثلا در نوجوانی سوالات عمیق‌تر بپرسه، چرایی رو مطرح کنه. و ما خب وقتی بزرگ شدیم، تجربه کردیم، کتاب‌های دیگه خوندیم، دنیا رو دیدیم، فهمیدیم که مدل‌های دیگه فکر کردن هستش. خیلیا ایمانشون رو از دست دادن، خیلی خودشون رو باختن، خیلیا اساسا وقتی مدرنیته رو دیدن، تجربه تکنولوژی دیدن، به اضافه بد اخلاقی هایی که احیانا مشاهده کرده بودن توسط متدینین و کسایی که به حال داعیه داشتن،
چه
که ما علیم و بلیم و ارزش مداریم و بعدا دیدن چقدر مثلا کلاهبرداری شد و چقدر اختلاس شد و این حرفا، خیلی ها ایمانشون از دست دادن. اضافه کنید به شرایط سیاسی سنگین و اختلافات سیاسی که با دلایل مذهبی سرکوب میشد، آدمایی که حبس میکشیدن، آدمایی که میمدن بیرون، تضادهایی که بعضی از آدما میدیدن و این خیلی یه مرتبه اتفاقی افتاد، خیلی خدا پیغمبرشون رو گم کردن. و میخوام بگم شاید یه خدا پیغمبر اگر جدی تری داشتن دوچار خیلی از اتفاقات هم نمیافتادن، ولی اون خدایی که محصول اون نظام تربیتی به نظر من ساده انگارانه بود و احساسی بود، او به سرعت رنگ باخت، به سرعت در تحولات اجتماعی و مدرنیته و چهار تا سفر به عمر دنیا تو خیلی رنگ باخت. بعدم حالا تو بالاخره تو 25 سالگیت فرصتی هم آنچنان نداری که بتونی به جای کار کردن و رزق و روزی درست کردن بیفتی مثلا به مطالعه و این حرفا. یعنی واقعش اینه که یک لوپ وحشتناکی ایجاد شد و اینکه آدم ها حتی زمانی که رسیدن به این تشویش ها و به این شک ها دیگه زمانی نداشتن بتونن بهش بپردازن، مجبور بودن در کشاکش درس خوندن و دانشگاه و سربازی و کسب و کار و شرکت رو انداختن و قسمت های دیگه زندگی عملا این سوالات خودشون رو مسکوت بذارن. و حالا اتفاق اینه که تو کسب و کار رو راه میندازی، پیشرفت میکنی، پول، ثروت، مسافرت، اینا همه برات رخ میده، ولی به سرعت بی‌معنا میشی. و اونجایی که اتفاقا میبایست دین میومد و یه کمک میکرد، به تو یک معنایی میداد، میبینی چیزی تو چنتت نمونده، چیزی که به تو داده شده بوده به درد همچین دورانی نمیخورده. مثل یک سیستم عامل کامپیوتری میمونه که ضعیفه و حالا تو اپلیکیشن ها و نرم افزارهای جدید داره میریزه و نمیکشه دیگه، مثلا ایلاستریتور رو نمیکشه، فتوشاپ سنگین رو نمیکشه، نه حتی میده ورد رو میتونه باز کنی باش. زنار می ستانم، زنار می ستانم، دستار می فروشم، دستار می فروشم. آیا این از ضعف دین بوده یا از ضعف کسایی بوده که بنا بوده به ما مثلا دین رو نشون میدن؟ احتمالا دین رو بزک کردن بیشتر برای ما و اون دین بزک کرده به درد روزگار سخت، به قول قرآن فلقت حمل عقبه، بعضی ها اهل راه رفتن تو زمین صاف، هم تو دره های عمیق نمیتونن برن، با اون کوله بار نمیشد وارد سوالات عمیق شد بچه ها. و خیلی اینجوری به نظر من بی‌معنا شدن و نتونستنم جاشو، جای اون فقدان رو با نیچه و اینا نمیشه پر کرد. صادقانه بهتون بگم نیچه رو یه نفری که توی غرب میخونه که تو اون فرهنگ بزرگ شده، یکی از جملات عجیب یونگ اینه که خیلی از مفاهیم عظیم عرفان شرق به درد مرد غربی نمیخوره. و من میخوام از این استعاره وام بگیرم، به شما بگم که ما باید یک پویشی داشته باشیم که از درون بستر تمدنی خودمون چیزهایی رو در بیاریم که به ما معنا بده، به ما جهت بده، و این کار آسونی نیست. بنده که عمرن صلاحیت این کار ندارم، من نهایتا میتونم بار خودم ببندم، فقط مثلا به اندازه فهم و فاهمه خودم تلاش کنم که زندگی خودم ارور ندم. و حالا شاید چهار تا آدم هم مثل من یک همت دست جمعی، نمیخوام هم گردن روحانیت و آخوند و اینا بنازم، نه اونا هم به این راحتی نمیتونن. یه ترکیب مفصلی از فیلسوفا، جامعه شناسا، روانشناسای باسواد، طلاب، روحانیت، روحانیت همه ادیان میخواد تا بتونن همچین امر مهمی رو حداقل بسترش رو فراهم کنن. قید اینو بزنن که بیان مثلا به ما یک نسخه بدن بگن همه این با این تک نسخه برید خوب شید، نه چنین چیزی نیست. اذهان و افکار مختلف خواستگاه‌های مختلف داره. حتی میخوام بگم یه آدمی ممکنه رشد بکنه تو زندگیش، پیشرفت بکنه، ولی رشد عقلی به این معنی که سوالات عمیق‌تر و فلسفی‌تر تو زندگیش پیش بیاد نداشته باشه، اساساً آنالیتیکال مایندد نباشه، ذهنیت نقادی نداشته باشه. توجه کردید؟ این آدم با یک گزاره ساده، با یک جملات ساده، با یک سری نصیحت‌های ساده دینی زندگیشو میکنه. این آدمو ورش دار از جامعه ایرانی ببرش تو هند، میبینه اونجا با یک جمله خوشگل از یک پیشوای مورد احترام اون قبیله خودش، اون عشیره خودش، طرف زندگی خوبی و اخلاقی خواهد کرد. من نمیگم این تحول واسه نمیدونم تمام 8 میلیارد انسان رو کره زمینه، برای یه سری‌ها هست و اون یه سری‌ها باید در واقع به سمت دین و خدا و پیغمبر و اینجور مفاهیم با سوالات تازه بیان و با امید تازه بنشینن، صبوری کنن، جستجوگری کنن. بالاخره این پیامبر نقش معلم هم دارن. زفرمود یعلم هم الکتاب و الحکمه، یکی از نقشایی که حضرت رسول دارن اصلا تعلیمه، علمه. علم نه معنی ساینس، به معنی آموختن. خیلی حالا این مقدمه ما خیلی طول کشیدش، پس من در این مقدمه شما رو دعوت کردم به اینکه سوالات خودتون رو الزاماً سرکوب نکنید. سوال داشتن چیز خوبیه و اینکه انسان بتونه پاسخ به سوالاش رو پیدا کنه، توش رشد وجود داره، توش تحول وجود داره. آیا همه به جواب میرسن؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی میدونم که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل. برای شما آرزوی خیر دارم، امیدوارم که من این بحثو دارم در روز اول ماه مبارک رمضان میگم. امیدوارم که چه کسانی که روزه دارن، چه کسانی که برای این ماه ارزش قائلن، چه تمام کسانی که در ظرف وجودی خودشون مایل هستن که برکت و مغفرت و خیر و شادی و سرور باشه، همه شماها و همه ماها مشمول رحمت وسیع خداوند باشیم. سرتون سلامت باشه و دستتون پر. نام ز ما و نی نشان خواهد بود، هی بس که نباشیم جهان.